أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرزي الأفعال: اللهم صل على محمد وآل محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملي بما تسألني غدا عنه. عرض کردیم وجود مقدس آقا امام سجاد مسئلت می فرمایند که وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، اون چه که من خودم رو مشغول می کنم در تمام زندگی به اون و دل می دم، همت میکنم براش، وقت صرف میکنم، کاری کن که این اکفنی منو کفایت بکنه. یعنی به قول معروف یک عمری بدوم، نماز بخونم، عبادت کنم، زیارت برم، کار خیر بکنم، تحصیل علم بکنم، ارشاد مردم بکنم، بعد معلوم بشه که این مجموعه جز اکفنی ها نیست، کفایت نکرده برو، جهات دیگری بوده درش که اینها رو باز داشته از این که بداد من برسه، رشد بده منو. کفایت کردن اکفنی معانی مختلف داره. یکی این که به قول معروف انسان سرمایه‌ای رو که به کار می‌اندازه، خب معمولاً در کاسبی و تجارت اینجوریه، سرمایه‌ای به کار می‌اندازن، این سرمایه باید سود بده و سود دادن باید متناسب باشه با اون زحمت و رنجی که برای این سرمایه می‌کشن. مثلا این آقا مغازه باز کرده، مالیات داره میده، خرج کارگر میده، خرج بسته‌بندی میده، همه این حرفا. سودی که می‌کنه، این سود باید جوابگوی مالیات و کارگر و به اصطلاح این خصوصیاتش باشه، بعد بکشوندش، خودش هم باید اداره بکنه، و الا خب این بشینه تو خونه که راحت تره، همون سرمایه رو بشینه بخوره راحت تره. وقتی سود کفایت نکنه و در عرف بازار میان حساب میکنن، میگن مثلا هر یه میلیون تومن دیدید که تو بازار رفتید پول قرضی بگیرید از بازار، بانک راحت تره. این بازار به هر حال الان خیلی بدتر از گذشته شده، گذشته نرخشون ارزونتر بود، حالا گرونتر شده خیلی. تو بازار بیان محاسبه میکنن، میگن هر یه میلیون تومن اینقدر در ماه میارزه. اگر خوب میخواید وارد بشید در این امور، در وقت اجاره دادن یا اجاره کردن معلوم میشه ودیعه که میخوان بگیرن، هر یه میلیون تومن که ودیعه بگیرن چقدر از اجاره کم میکنه. این بر اساس اون محاسبه ایست که بازار روی پول داره. خب حساب میکنن، میگن شما 100 میلیون تومان سرمایته، هر میلیونش اینقدر باید در ماه در بیاری که این سود معقول برده باشی، و الا ول معطلی. خلاصش خب درسته، این هست اقلا به ما هم اقلا اینجور محاسبه میکنن، ما هم سرمایه میذاریم، سرمایه گذاشتیم، از عمر سرمایه گذاشتیم، توجه داشته باشید، از عمر سرمایه گذاشتیم، از جوانی و نشاط خودمون سرمایه گذاشتیم، اینا سرمایه است، اینا صرف کردیم، دنبال راهی رفتیم. سوال اینه در این فرمایش امام سجاد، اونی که یک عمر من دنبالش دویدم آیا کفایت منو کرده؟ هیچ وقت محاسبه کردیم سرمایه‌ای که گذاشتم، سودی که برگردونده، فایده‌ای که از این تلاش عائد من شده به قدری بوده که کفایت من رو بکنه؟ از عهده مالیات و کارگر و بساط مثل سرمایه گذاری عادی در بیام؟ این بوده یا نه؟ ما سرمایه گذاشتیم، گاهی از اوقات سود کم کردیم. خب معنای سود کم کردن اینه که هزینه های جانبی رو باید پرداخت بکنیم، این مثل از سرمایه خوردنه. گاهی از اوقات اونش هم در نیامده، سرمایه هم کم شده، ولذا اون بزرگ میگفت این ساعت که جلو من هست، این تیک تاک وقتی صدا میکنه، هر ثانیه است که این صداش در میاد، هر ثانیه میگه قطعه ای از عمر تو کنده شد، یک لحظه از عمر تو کم شد و یک لحظه به مرگ نزدیک شدی، مواظب خودت باش. هر ثانیه، هر تیک تاک داره به من این رو میگه. مثل اون مرد، این هست دیگه، اون مرد شاعر مثال میزنه، میگه داد میزد تو بازار که بیاید این سرمایه من رو بخرید که داره از دست میره. رفتم چه رو دیدم سرمایهش یخه، یخ خریده. حالا سابقا خریدنی نبود، میرفتن از بالای کوها، این یخچالهای طبیعی بود، سابقا هوا اینجور گرم نبود، نوعا در شهرها داشتن، یخچالهای طبیعی بود یا یخچالهای مصنوعی درست میکردن، یخ از اونجا میکندن میآوردن بازار که بفروشن. خب این وقتی در بازار می آورد بفروشه، زمستون که یخ نمی آورد، زمستون کسی یخ نمی خره، تابستان بود، تابستان هوا گرمه. این سرمایه‌ای که رو زمینه، هر لحظه‌ای که می‌گذره این سرمایه ازش کم میشه، آب داره میشه، قطره قطره داره آب میشه. گفت بیاید سرمایه من رو بخرید که سرمایه من در حال از بین رفتنه. و انسان این چنینه، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، اهتمام کردیم در تمام عمر، حالا خودمونیم دلمونو خوش کردیم به طلبی که تحصیل علم، خیلی خوب علم رو تحصیل کردیم، استاد شدیم، خودمون درس گفتیم، افراد تربیت کردیم، بزرگ شدیم، بزرگ بزرگ بزرگ. اون لحظه آخر وقتی میخوایم محاسبه کنیم، آدم وقتی میخواد محاسبه کنه برمیگرده به عقب. محاسبه دقیق هم همیشه آدم به فکر میفته، نوعاً وقتی رفت دکتر بهش گفتن این مرضی رو داری که دیگه خوب شدنی نیست، یا اون لحظه ای شد که در دمدمای رفتن خودش رو میبینه، اون وقت محاسبه ها دقیق میشه، اون وقت حساب میکنم چیکار کردم، چیکار کردم، ما چیکار کردیم، چی به دست آوردیم، چی به دست آوردیم. پول، تازه هر چی پولم به دست آورده باشیم که باید گذاشت و گذشت، او که موندنی نیست برامون، او که سود نیست. ما علم به دست آوردیم، بحث بر سر این است که اون چه که ما از علم به دست آوردیم آیا کمالی در نفس ما، در روح ما ایجاد کرده یا نکرده. اگر کمالی ایجاد کرده، این کمال رو با مرگ با خودمون میبریم. اگر موجب کمال ما نشده، بنده علم رو یاد گرفتم که بگم من بهتر میفهمم از اون آقا، حرف من دقیق‌تره، یا این رو وسیله کنم همون جور که فرمودن العلم هو الحجاب الاکبر، که این غروری برای من بیاره که تازه منی که روز اول که سرمایه گذاری کردم کبر نداشتم، غرور نداشتم، حالا که ملا شدم غرور پیدا کردم، کبر پیدا کردم. این علم لا یزیدنی الا خسارا، الا خسارا، این خسارت برا من درست کرده، این زیان برا من آورده، این چیزی اضافه نیورده. ولذا این شنیده که مرحوم آقای بروجردی صور مختلف همین قصه رو نقل میکنن، اواخر عمرشون این رو پدر من ناظر بودن به اصطلاح در اون جلسه، که میگفتن جلسه بود ما وارد شدیم سلام کردیم، دیدیم آقای بروجردی خیلی سنگین جواب داد و عده زیادی هم اونجا نشستن، جلسه ساکت. یکی از بزرگان که اونجا نشسته بود سوال کرد که چی شده؟ گفتن آقای بروجردی حدیث نفس میکنه. دنباله قصه که واقع شدیم حرف این بود که عمرمون گذشت و کاری برای خدا نکردیم. یکی از بزرگان مراجع بعد از ایشون که از دنیا رفته و خدا رحمتش کنه، خدمت ایشون عرض کرده بود آقا مرجع بودید، خب این همه سال زعامت حوزه بوده، درس گفتید، شاگرد تربیت کردید، کتاب نوشتید، تحقیق کردید که آثار دیگران رو احیا کردید، مدرسه، مسجد، همه این حرفا. ایشون فرموده بودن که در جواب این آقای بزرگوار با این تعبیر که اگر خداوند هم فردا قضاوتش مثل حضرت مستطاب عالی باشه این خیلی خوبه، اما چه کنم که با خدایی طرف هستم که در اون حدیث قدسی رو اینجا خونده بودن، اخلص العمل، که این خدا میگه اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، این رو خونده بودن و گریه کرده بودن. ان الناقد بصیر بصیر، خدا رو به ناقد تعبیر میکنه. این خیلی ارزم به حضورتون که وحشتناکه، خیلی ترساننده است. ناقد به اصطلاح کسی رو میگن که صراف باشه. سابقا صراف ها، این رو باز گفتم، صراف ها سابقا چون پول ارزشش همراه خودش بود، این یه چیزیست که خلاصه در این نظریات روز هم بیش توجه داشته باشید، در مهریه قرض امثال اینا، الان پولی که ما داریم حکم اون پول رو نداره، اون پولی که بود ارزشش با خودش بود، طلا بود، نقره بود، درسته؟ الان کاغذه، حواله است. صراف ها خب پول میگرفتن، پول میدادن، بود تبدیل میکردن، طلا میگرفتن، نقره میدادن. صراف برای اینکه کلا سرش نره، خب این به اصطلاح سکه بود، این سکه رو بنده بردم تو خونه، یواشکی طلا هم نرمه، به قول معروف حتی با مس هم که قاطیش میکنن بالاخره نرمی داره، مثل فولاد که نیست، با چاقو با چیز از این کنارش میتراشیدن، سابقا از این کارا میکردن، قش بود، این نحوه قشی بود به هر حال در این قصه، بعد میبرد توش صراف. این صراف خب روی وزن، روی عیار همه این بساط چون میشد این طلا رو ذوبش کرد، همین نقشه رو برای آدمای دقیق تقلب کار بودن اون وقتا قشنگ قالب درست بکنیم، اینو عیارش رو کم کنیم، دوباره همین اندازه بریزیم. اون صراف باید خیلی حواس جمع باشه، صراف که نمیتونه هر سکه‌ای رو که گرفت بریزتش تو ارزم بزرگتون که اون بوته و کوره و آبش بکنه و عیارش رو بسنجه، یک ابزاری میخواد برای این کار. اینقدر این صراف ها پخته شده بودن، همچین که سکه رو میدادن دستشون، دست میکشید روی سکه، با همین دستش تشخیص میداد که عیار این همون عیار معمول یا تغییر کرده. لبش رو وقتی دست میکشید میفهمید که آیا تراشیده شده یا تراشیده نشده، این رو میگفتن ناقد. ناقد اینه، فإن الناقد بصیر بصیر، یعنی عمل من و شما، کار من و شما اینجا پیش افراد بزرگه، بله فلانی چنین کرده چنان کرده خیلی محبوب، اما این کار وقتی پیش خدا رفت اون ناقده که دست که کشید میفهمه عیار چقدره، او میفهمه که آیا تراشیده شده از این، آیا ریایی دیگری داخل شده ولو به قدر سر سوزن، او ناقده، او دقیق میفهمه. فإن الناقد بصیر بصیر، اونم با این تأکید حدیث قدسی. بنابراین اون چه که امام میفرمایند وکبنی ما یشقدنی الاهتمام، به خدا یا دست ما کوتاهه، ما عمر داره از دست میره، بعد ما گرفتاریم دیگه، انسانیم، یک کاری که انجام میدیم برای تو هم باشه، یه کسی رد میشه تا گفت بارکلا قند تو دلمون آب میشه، نیست اینجوری؟ قند تو دلمون آب میشه. ریا در کارهای ما خیلی راحت داخل میشه، خیلی راحت، تا یکی تعریف میکنه خودم رو گم میکنه، کسی فحش داد تمام زندگیمون به هم میخوره، اوقاتمون تلخ میشه، خیلی خب فحش داده و بعد گفته حالا چی شده؟ به قول اون آقا گفت که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری چهره در هم کشم. ما ضعیف هستیم خدایا، این وجود ضعیفی که زود میلرزه، زود تکون میخوره، زود متوجه غیر تو میشه، زود از تو غافل میشه، این خیلی مهمه. یوسف پیغمبرش، آقای صالحی نیست اشکال کنه، امیدوارم سلامت باشه، نشد من ازشون احوال بپرسم، بله انشالله بهتر باشه، خدا شفاشون بده، ایشون نیست اشکال بکنه در اینجا. یوسف پیغمبر، آیه قرآن دیگه، اگر قرآن نبود جرأت میکردیم همچین حرفی بزنیم؟ یوسف پیغمبر دارای مقام عصمت، این بابا رفیقش از زندان که داره میره بیرون، آخه نقله دیگه، قرآنه، بگیم نقل درست نیست، ما میخوایم اشکال با آقای خویی بکنیم، میگیم مقرر به اصطلاح درست ننوشته، قرآن میتونیم اینجور بگیم؟ قرآن خود خداست، کلام مخلوق خداست، بس کار می اندرم بیش. چی بود قصه؟ چی شد؟ یوسفه. یوسف توحیدش لنگی داره، اما به جرم همین، حالا ترک اولا ما میخوایم بگیم هرچی، این بحث جدا. ولذا فلبث فی السجن بضع سنین. چون یوسف بود، حسنات الابرار سیئات المقربین. توقع از یوسف بیشتر، توقعی که از یوسف دارن که از من ندارن، ولذا یوسف رو زود آب دیدش میکنن، زود نگرش میدارن. اما مثل ماها رو نه، خیلی مهم نیست، میگذارن اون تمام میشه، میگن اون ور حسابش رو میرسیم. این واقعیت خدایا وقف نیمایش بلونی، این دعاست دیگه، امام سجاده. اما دعاهاییست که از عمق جانه، واقعیت ها رو بروز میده و نشان میده. خدایا خودت کفایت کن، ما داریم به خیال خودمون کاری انجام میدیم. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. ما خیال میکنیم کاری درست داریم انجام میدیم، خودت کمک کن، وقف نیم. این کار که چیزی نیست، همت منم به درد میخوره، سعی و تلاش منم چیزی نیست، تو یک کاری بکن، تو به دادن برس. تویی که سبب سازی و سبب سوزی، اون شکش، این اشتغال فکری و اشتغال عمری برای من درست کرده، خودت یک ترتیبی بده که این کفایت بکنه برای من. سرمایه من رو تماما به باد نده، از این سرمایه سودی عائد من کنه، سرمایه من نسوزه. وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به. به هر حال حالا روز آخر بود، ما در آستانه ولادت با سعادت آقا امام عسکری هم هستیم، صلوات الله و سلامه علیه، عرض ادب و تبریک داریم به محضر مبارک آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. و در آستانه وفات حضرت معصومه، فاطمه معصومه سلام الله علیها هم هستیم، حالا انشاءالله در بحث فقه هم کلماتی رو عرض میکنیم. بحث ما در اصول این بود که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به عنوان مؤید اونچه که عنوان فرموده بودن سه وجه ذکر کردن، یعنی سه تا مؤید ذکر کردن. البته ایشون عنوان فرمودن و یعید و ما ذکرنا من ان النبوی لیس واردن فی مقام الالزام به ترک شبهات. این الزام که ایشون می فرماین، ما یه قدری همچین دستکاری کردیم توش، گفتیم که این مؤیدات رو مؤید قرار میدیم برای اون نظر نهایی که شیخ در مقام داره و اون حمل بر ارشاد هست که کجا حمل بر الزام بکنیم و کجا حمل بر الزام نکنیم. مؤید اول دیروز عرض کردیم که در اینجا شبهات عموم داره، نسبت به شبهات موضوعیه، چه تحریمیه، چه وجوبیه، و شبهات حکمیه وجوبیه. و ما در اینجا اگر بخواهیم این روایات احتیاط را واجب بدانیم، یعنی حمل بر ارشاد نکنیم، حمل بر امر مولوی الزامی بکنیم، لازمش این است که در جمیع شبهات ما این احتیاط رو داشته باشیم، در حالی که خود آقایان اخباری ها در شبهات موضوعیه میگن احتیاط نه، در شبهات وجوبیه میگن، حکمیه وجوبیه میگن احتیاط نه. اون وقت ما باید بیایم تخصیص بزنیم، لسان هم آبی از تخصیصه که دیروز عرض کرده. این مؤید اول. مؤید دومی که مرحوم شیخ عنوان می‌فرمایند، که حالا عبارت ایشون رو می‌خونیم، ایشون می‌فرمایند که در این روایات این معنا به اصطلاح هست که در ارتکاب شبهه افتادن توی محرمات، وقوع فی المحرمات هست، و وقتی هم که در محرمات بیفتیم هلاک من حیث و لا یعلم هست، هلاک هست اما من حیث و لا یعلم، بدون اینکه خودمون بدانیم در هلاکت افتادیم، بدون علم در هلاکت افتادیم. شیخ تأییدی که در اینجا میخواد ذکر کنه میفرماید مراد از شبهه در این موارد هر جا که اخبار احتیاط هست و میگه احتیاط عند الشبهه بکنید، جنس و شبهه هست، نه شبهه خاص، جنس و شبهه. و بعد جنس و شبهه یعنی چی؟ یعنی جنس اون جهل به حکمی که من به حالت تردید میفتم، من به حالت شک میفتم، نمیدانم این حکم، این حرمت هست یا نیست، نمیدونم حرامه یا واجبه، این جنس و شبهه هر کجا باشه. شیخ میفرماید مشکلی که ما داریم اگر جنس شبهه در ارتکاب این جنس شبهه عذاب باشه، اینجا این خب قبلا این رو گفتیم که نمیشه به حساب این که لازمش این است که عقاب بشه در جایی که جهله، این رو قبلا گفتیم، این رو ایشون نمیخواد بگه، ایشون اینجا به عنوان معین یک مطلب دیگه میخواد بگه، اون مطلب رو قبلا گفتن هست در اونجا، اون مطلب هم درسته، در اینجا میخوان بگن که جنس شبهه وقتی انسان مرتکب شد که با ارتکاب جنس شبهه لزوما در هلاک نمیفته، با ارتکاب جنس شبهه که حتما به حرام و هلاکت نمیفته. خصوصیتی که شبهه داره این است که اگر من مرتکب شبهه شدم، جنس شبهه رو اگر مرتکب شدم، اول و مشارفت به تعبیر ایشون پیدا می کنم بر افتادن در حرام، یعنی به تعبیر فارسی بگیم، حالا این اصطلاح رو بگذاریم کنار که ایشون به کار بردن اصطلاح ادبی است، من در اینجا اشراف پیدا می کنم، یعنی زمینه پیدا می کنم برای اینکه تو حرام بیفتم. اگر شبهه رو مرتکب شدم، اقتضاء انجام دادن حرام بالا میره به اصطلاح، اینجا در شرف انجام دادن حرامم، در شرف هلاکت میفتم با ارتکاب شبهه، نه اینکه تا شبهه رو انجام دادم بلافاصله تو حرام میفتم، نه، در شرف افتادن در حرام واقع میشم. ایشان میفرمایم خب ما وقتی در اینجا در به اصطلاح علوم لفظیه در عالم لفظ میخوایم صحبت بکنیم، اینجور موارد مجاز میگیم، معنا حقیقی نیست، مجاز میگیم، اونم علاقه مجازیت در اینجا علاقه اول و مشارفت هست، یعنی چیزی را که در شرف انجام هست مجازن میگیم انجام شده. خب بنابراین در اینجا این روایاتی که وارد شده، اگر کسی شبهه را مرتکب شد، من ارتکب از شبهات عرضم به حضورتون که وقع افل محرمات، این وقع افل محرمات، این وقوع نه اینکه حتما افتاده در محرمات و هلاک شده، نه، این به نحو مجاز با علاقه اول و مشارفت، یعنی با ارتکاب جنس شبهه در شرف به حرام افتادنه، در شرف به هلاکت افتادنه. خب ایشون میفرماید اشراف بر وقوع حرام در شرف حرام واقع شدن، اون هم اونجور که در روایات وارد شده من حیث لا یعلم، این چه حرمتی برش مترتب میشه؟ چه حرمتی؟ من که نمیدانم که این حرامه، در شرف انجام حرام واقع بشم بدون اینکه علم به خود حرام داشته باشم، سر این چوب بزنن منو؟ این که نمیتونن چوب بزنن؟ این رو معید قرار میدن که در این روایات، و معید مهمی هم هست در اینجا مثل معید قبلی، که در اینجا در این روایات ما شما هر چی بگردید بالا پایین بکنید بیشتر از این در نمیاد، کسی که مرتکب شبهه شد بدانیم مرتکب حرام نشده، در هلاکت نیفتاده، حتی هلاکت اخروی نیفتاده هنوز. بله شبهه چون جنس شبهه هست، شبهه که انجام میده، اگر شما حلال بیان رو خب میشناختی مشکل نداشتی با حلال بیان، حرام بیان هم که مشکل نداشتی، مشکل کجا بود؟ در شبهه هست، در شبهه هست که ممکنه من بدون اینکه خودم توجه داشته باشم بیفتم در هلاکت، درسته؟ این رو میخواد بگه اینجا خود جنس شبهه مساوی با هلاکت نیست، بلکه مشارفت بر هلاکت انسان پیدا میکنه. و این مشارفت بر هلاکت من حیث لا یعلمه. وقتی من حیث لا یعلم هست، این مشارفت چوب معنا نداره روش بزنن. بله دیروز عرض کردم بنده از خانه بیرون میام، حالا به چه مناسبت گفتیم همین مقول این معناست، از خانه بیرون میام، من تا تو خونه نشستم چشم به نامحرم نمیفته، اما از خانه که آمدم بیرون در معرض این میفتم که نامحرم که عبور میکنه چشمم بیفته مرتکب حرام بشم. این نحوه کار شبهه اینه. بله تو خانه نشستم، پس آیا در اینجا میگن خارج شدن از خانه حرامه؟ نه، از خانه خارج بشه مواظب هم باشه چشمش به نامحرم نیفته. قول و مشارفت شیخ میفرماید بیشتر از این حیثیت از این روایات بیرون نمیاد و این جهت مسبق ارشاد راهنمایی میکنه. مثل اینجا به من میگه تو تا تو خونه هستی چشم به نامحرم نمیفته، اما از خونه که بیرون رفتی نامحرم زیاد، مواظب باش، تقوا به خرج بده، اهل ورع باش. خب اینجا ارشاد میشه، در ما نحن فی هم ارشاده. این دو تا بیانی که مرحوم شیخ داره و دو تا بیان قویه، مخصوصا بیان قبلی که عرض کردم، بیان قبلی مؤید قبلی مؤیدی است که خود صاحب کفایه هم این رو به عنوان مؤید برای حمله بر ارشاد آورده و اون اباء لسان این روایاتی که در باب احتیاط داریم از تخصیص به غیر شبهات تحریمی است. بله بله ببینید، باز شما هم فرمایش دیروز خودتون رو دارید، ببینید در اونجا شکی نیست، ببینید اصلا جای صحبت نداره که از مجموعه این روایات برمیاد مطلوبیت احتیاط، این شکی نیست. توجه فرمودید؟ نه نشنیدم بازی ها. نه بله عرضم به حضورتون که ببینید اینجا ما امر بر احتیاط داریم، این امر هست دیگه. وقتی امر شد، اگر مولوی باشه که کسانی هستن در اصول این کار رو میکنن، میگن ما در اینجا حالا یا به همین ادله که شیخ میاره یا به ادله دیگر میگن حمله بر وجوب نمیتونیم بکنیم اوامر احتیاط رو، یا حمله بر طلب مطلق بکنیم که شیخ هم داشت، یا حمله بر استحباب، این یه داستانه که گیر نداره. بنابراین این همونیست که آقایون همیشه در باب احتیاط میگن ال احتیاطو حسنون فی کل ها، حتی در فقه در مقام فتوا هم میگیم ودا فتوای ما منجز و قرصه، دقیق میگیم الوجهو این مطلب، هیچ جای احتیاط هم نداره، باز هم احتیاط در عمل حسنون به مقتضای همین ادله. توجه فرمودید؟ این یک معنا. اگر آمدید مبلویتی ما در این اوامر ندیدیم و فقط ارشاد دیدیم، ارشادی که شیخ می‌فرماید و صاحب کفایه می‌فرمان و حقم همینه، ما هم اختیار کردیم، اگر ارشاد دیدیم در اینها، ارشاد همیشه راهنمایی به مرشدون الی هست. این مرشدون الی تارتن حکمیست منجز شده به قول شیخ به وسیله دلیل دیگر که الزام میاد، وجوب میاد، اینجا واجبه من اجتناب بکنم، تارتن مرشدون الیه ما اون تنجیز رو نداره. راهنما به چیه؟ راهنما به همین حیثیتیست که الزام درش نیست اما مطلوبیت درش هست، یعنی من تا جایی که ممکنه است خودم رو از هلاکت محتمله دور نگه دارم خب بهتره. اینجا مثال بزنیم براتون، مثل این میمانه الان این غذاهایی که ما بیرون میخوریم، فرض کنید الان اطلاع داریم دیگه غذا بیرون هست یا چه هست، میکروب هست، میکروب امراض، مخصوصا بعضی امراض دیدید مصری میشه در یه منطقه، خب این میکروب هست، احتمال داره در این غذایی که من میخورم، در این نان، در این دستایی که این غذا رو برای من میاره، آلودگی به این میکروب وجود داشته باشه، درست؟ آیا در اینجا ما الزامی میتونیم، الزام عرفی حالا، که به کل از زندگی بکشیم کنار، کار نکنیم، تو اجتماع نباشیم، بشینیم تو خانه، در خانه رو ببندیم؟ این رو که کسی نمیگه، باید انسان بره میخواد کسب کنه، کار کنه، زندگی داره، میره بیرون. اما هر مقدار با این که میره بیرون، هر مقدار در عین اینکه با همه به اسلام معنوس هست، رفت آمد داره، چی داره، هر مقدار رعایت بکنه، هر مقدار خودش رو جمع و جور بکنه که میتوانه، این از نظر عرفی چیه؟ مستحسنه. این معنا رو عیناً در تشریع اینجا داریم. اینجا هلاکی هست، مسلم حرام هست، حرام فی البینه. این حرام من حیث لا یعلم، جهل بهش دارم، اما توجه داشته باشم. بالاخره ولو چوب نمیزنند، اما بعد که میاره بالاخره اینو میدونیم، آثار وضعی که داره. لقمه حرامه، من از لقمه حرام اجتناب میکنم، تا جایی که علم دارم لقمه حرام نمیخورم. اما بدون علم اگر من در معرض واقع شدم و لقمه حرام رو بدون که بدانم خوردم، حالا خودمونی به قول معروف میگن یک لقمه حرام 40 روز دعای انسان مستجاب نمی کنه، خب اثر رو که داره. ولذا در اینجا در این روایات ما اونی که شیخ میفرماید در صورت حمله بر ارشاد، در مواردی که این حرام مجهول فلبین تنجیز داره که لزوم میاد. اگر تنجیز هم نداشته باشه، اون مطلوبیت اجتناب حتی المقدور به قدر امکان در اینجا هست. این مطلوبیت استحباب رو توجه فرمودید، این یعنی ارشاد میکنه به این حیثیت، و این حیثیت حیثیت استحبابی است در کنار الزامی. اگر ما به اصطلاح منجز داشته باشیم الزامی میشه، منجز نداشته باشه میشه استحبابی. نه خیلی، نه در همه جا میشه. این ادله احتیاط، ببینید ادله احتیاط در اون جایی که شبهه باشه، چون موضوع ادله احتیاط شبهه هست دیگه، هر کجا که شبهه باشه این معانی هست. ولذا ما هم وقتی میایم در مقام فتوا، احتیاط در فتوا نیست، اما میگیم در عمل اگر احتیاط بکنه حسنون، چون اونجا هم باز شبهه هست. فتوا حکم واقعی الهی که نیست. میتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که این فتوا حکم واقعیه؟ خب اگر میتونید احتیاط بکنید احتیاط بکنید. ولذا اون کسی که میتوانه احتیاط بکنه، خب دیدید در حال اون افرادی که ورع بودن به اصطلاح، ورع رو خیلی رعایت میکردن، در خصوصیاتی بود که حتی در موارد که فتوا به جوازم بود بازم احتیاط میکردن. احتیاط، این احتیاط حسنان. منتها علت این که حسنان فی کل احوال و واجب نشد، حالا منهای این جهاتی که در اینجا گفتیم، یکی از این جهات بود که اون احتیاط رو اگر ما به نحو لزومی بخوایم در همه جا به کار بگیریم، خب زندگی فلج میشه. اما اصل و حرجی که در باب به اصطلاح چیز گفتیم، عرضم با تسامح در ادله سنن، معید سومی که مرحوم شیخ ذکر میکنن در اینجا اخباری است که ایشون تعبیر میفرماین الاخبار الکثیره المسابقت لحاظ الخبر الشریف از ظاهرت فل استحباب، که این عنوان رو میفرماین به قرائن مذکورت فیها. تعبیر مرحوم شیخ این است که این روایات به اصطلاح امر به احتیاط داره، اما مشتمل بر قرائن است که ظهور داره این قرائن در استحباب. این دیگه خیلی واضحه در اینجا. علت این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، خب اینجا روایته، تا حالا وجوهی که ذکر کردن، وجه اول و وجه دوم، در واقع حالا به قول ما استحسان بود، یه وجه استنباطی بود، اما این خود متن روایته. چرا معید قرارش میدن؟ چون این روایات خصوصیتش اینه که از نظر سندی تمام نیست، یعنی واجده اون معیارهای سندی در تمام بودن روایت نیست، ولذا اینها رو به عنوان معید میارن. و نقطه‌ای هم که در اینجا هست و این مؤید رو تقویت میکنه، کثرت این روایات. شیخ نمونه آورده، اما این روایات انصافش اینه که این لسانی که شیخ ذکر میکنه زیاده، کم نیست. و خود کثرت البته نیست الان حد تواتر، بعیده بتوانیم ادعا بکنیم، اما به حد استفاضه میرسه به قول معروف. حالا استفاضه حجت نیست، اما میتوانه مؤید باشه، به نحو قوی هم میتوانه. روایاتی که بیارن، حالا یکیش رو بخوانیم که اینجا طرحش بکنیم. منها ارزم به حضورتون که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، همین دیگه اولی، بله، قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی روایت نعمان. این روایت رو قبلا بحث کردیم، بحث سندیش ما کردیم. وقت تقدم فی اخبار توقف و مراده من روایت المذکوره ما رواه، ما یادآوری میکنیم الحسن ابن محمد ابن الحسن طوسی، خاطرتون هست پسر شیخ طوسی، فی امالی ان ابیه ان علی ابن احمد الحمامی. اینجا مثل ما اشتباهی هم کردیم، ان ابیه ان المفید بعد داشته باشیم در اونجا. بله اصلا همینه. بله ان ابیه از جناب شیخ، ان علی ابن احمد حمامی، ان احمد ابن محمد القطان، ان اسماعیل ابن ابی کثیر، ان علی ابن ابراهیم، ان الزری ابن عامر، ان نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، شنیدم که حضرت می فرمود ان لکل ملکن حما، هر پادشاهی خروخگاهی داره. یه پادشاه ها برحال خب اهل کیف و تفریح بودن دیگه، یکی از تفریحاتشون هم شکار بوده. خب شکار هم اگه بخواد برن کنار بقیه شکار کنن، اینا همچین ارزه‌ای هم خیلی برای شکار کردنه، با دقت نداشتن، دیگران زودتر از اینا میزدن این حیوانات رو، ولی صاحب خروخگاه درست میکردن که کسی نیاد که اینا فقط باشن. اینو ولذا لکل ملکن هما این بوده دیگه، قدرتمندا اینجور بودن. و ان حما الله حلاله و حرامه، خداوند هم یک ملکی است که هما داره، قرخگاه داره، قرخگاه خدا حلال و حرامش هستن. و المشتبهات بین ذلک لو کمال و ان رائی ان رعا الى جانب الحما لم يسقط قلمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات. در اینجا اگر یک رائی و چوپان به اصطلاح این گوسفنداش 2000 تا 3000 تا گوسفند داره، این برد، البته حالا ما خیلی نظر بلندیم، 2000 تا 3000 تا یه چوپان نمیتونه ادارش کنه، 100 تا 200 تا رو به زحمت اداره میکنه، اگر اینها رو داره میچرانه، خب این اگر برد از دید که قرقگاه چجور میخواد این گوسفندا رو کنترل کنه که داخل قرقگاه نشن، میفرماید همینجور فدعوا الشبهات المشتبهات. شما همونجور که چوپان سعی میکنه نه وارد قرقگاه نشه، چوپان گوسفنداش رو باز میداره که حتی حول و حوش این قرقگاه هم پیدا نشد، شما هم مواظب باشید حول و حوش حرمات هم پیدا نشید، حول و حوش حرمات مشتبهات هست. این یکی از روایاتی است که شیخ به عنوان مؤید میاره که در واقع در این مشتبهات اینجا جایی است که احتمال این هست که شما رو بیاندازه در هلاکت، بیاندازه در حرام. این یک روایت، چند تا روایت دیگه هم شیخ داره که اینم اشاره میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم.